مبارک رحمت الله العالمین، از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. و آخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
انسداد کامل تنگه هرمز در پی شرارت‌های مجدد آمریکا. سپاه پاسداران اعلام کرد 18 هدف مهم متعلق به ارتش شرور آمریکا طی 2 موج عملیاتی مورد اصابت قرار گرفت. وزارت راه و شهرسازی: سقف افزایش اجاره بها در هر استان بر اساس مصوبات شورای مسکن تعیین می‌شود. سقف افزایش در تهران 27% اعلام شد. و نگرانی سناتورهای جمهوری خواه از طولانی شدن جنگ با ایران. سناتورها تاکید کردند فشار اقتصادی ناشی از افزایش بهای سوخت و کالاهای اساسی نارضایتی عمومی آمریکایی‌ها را افزایش داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صبح پنجشنبه شما به خیر و نیکی. دعوت میکنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرد در پی شرارت مجدد آمریکا تنگه هرمز به صورت کامل مسدود شد. در این اطلاعیه آمده در ادامه شرارت‌های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان، از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته می‌شود و هر گونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه هرمز را تکذیب کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هر گونه تجاوز و شرارت ارتش متجاوز و تروریست آمریکا در منطقه پاسخ کوبنده و قاطع می‌دهند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین پاسخ قدرتمند و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را علت توقف حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران اعلام کرد. سپاه پاسداران اعلام کرد 18 هدف مهم متعلق به ارتش شرور آمریکا طی 2 موج عملیاتی مورد هدف قرار گرفت. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، رزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک‌کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه‌های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و همچنین محوطه فرودگاه بندرعباس طی 2 موج عملیاتی 18 هدف مهم متعلق به ارتش شرور آمریکا در پایگاه‌های هوایی علی السالم و احمد الجابر و همچنین پایگاه‌های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند. همچنین در پی تجاوز جنگنده F-16 به حریم هوایی خلیج فارس و شلیک موشک سامانه پدافند هوایی سپاه به سمت او، جنگنده متجاوز متواری شد. تهاجم پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین. در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور، ناوگان پنجم این کشور در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ارتش، در پی نقض آتش‌بس و تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران با انواع پهپادهای انهدامی ناوگان پنجم این کشور در بحرین را آماج حملات پهپادی خود قرار داد. در این موج از حملات پهپادی ارتش، آنتن‌های ارتباطی و تأسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم مورد هدف قرار گرفت. ارتش در این اطلاعیه اعلام کرد دوشادوش دیگر نیروهای مسلح تا پای جان برای مقابله با دشمن آماده است و تا تنبیه دشمن متجاوز از پای نخواهد نشست. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در واکنش به تهدیدات ترامپ گفت هیچ توافق پایداری از طریق تهدید، ارعاب و یا توسل به زور حاصل نمی شود. امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان پیشبرد راه حل‌های سیاسی در خاورمیانه از طریق میانجیگری و گفتگو با قدردانی از رئیس جمهوری کولومبیا برای تشکیل این نشست گفت رئیس جمهوری ایالات متحده باید از تهدیدهای مکرر خود علیه ایران از جمله تهدید مجدد توسل به استفاده از زور که امروز مطرح کرد خودداری کند. سفیر ایران تاکید کرد ایران هرگز تحت تهدید و فشار مذاکره نکرده و هرگز در برابر فشار یا اجبار تسلیم نخواهد شد. آقای ایروانی با بیان اینکه ایالات متحده و رژیم اسرائیل بارها آتش بس جامع 8 آوریل را نقض کرده اند تاکید کرد ایران مصمم است از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت ملی و مردم خود دفاع کند. سفیر ایران همچنین تصریح کرد ایالات متحده و رژیم اسرائیل به عنوان طرف‌های متجاوز مسئولیت کامل تمامی پیامدهای ناشی از اقدامات غیرقانونی خود و هر گونه تشدید تنش متعاقب آن را بر عهده خواهند داشت. خبرهای بامدادی را می شنوید. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در پی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب این کشور 12 نفر شهید و 13 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش در حمله به شهرک تیردبا در حومه سور 9 نفر از جمله یک زن شهید شدند و 10 نفر هم زخمی شدند. همچنین در حمله به شهر سیدا 3 نفر به شهادت رسیدند و 1 نفر مجروح شد. وزارت بهداشت لبنان افزود 2 امدادگر جمعیت الرساله نیز در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک هاریس در حومه بنت جبیل زخمی شدند. سفیر روسیه در سازمان ملل درباره تلاش‌ها برای ایجاد اردوگاهی ضد ایرانی در منطقه هشدار داد. نبنزیا گفت ایران به عنوان تمدنی با پیشینه چند هزار ساله مانعی در برابر طرح‌های تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه است. نبنزیا تأکید کرد کسانی که حاضرند موجودیت دولت فلسطین یا ثبات ایران را قربانی کنند، توان ارائه هیچ نوع ثباتی را ندارند. نماینده روسیه همچنین تصریح کرد کسانی که در پی بازگرداندن ایران به عصر حجر یا نابودی حماس و حزب الله هستند، نه تنها صلح را نزدیکتر نمی‌کنند، بلکه شکاف‌های موجود را عمیق‌تر می‌کنند. این مقام روس در ادامه بر ضرورت تقویت اعتمادسازی و امنیت جمعی در خلیج فارس تأکید کرد. بحران دیپلماتیک میان برزیل و رژیم صهیونیستی وارد مرحله تازه‌ای شده است. روزنامه یدیوت آهرانوت گزارش داد دولت برزیل پس از مخالفت با پذیرش سفیر جدید رژیم صهیونیستی از تایید صلاحیت سرکنسول پیشنهادی این رژیم در شهر سائو پائولو نیز خودداری کرده است. بر اساس این گزارش با پایان ماموریت کنسول فعلی تلاویف برای نخستین بار در هر دو سطح سفارت و سرکنسولی در برزیل بدون نماینده خواهد ماند. این تنش‌ها پس از مواضع انتقادی لولا دا سیلوا درباره جنگ غزه و توصیف حملات رژیم صهیونیستی به عنوان نسل کشی تشدید شده است. شبکه CNN گزارش داد چند سناتور جمهوری خواه آمریکا درباره پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران هشدار دادند. آنها با ابراز نگرانی از افزایش قیمت‌ها و واکنش منفی رای دهندگان خواستار پایان سریع درگیری‌ها شدند. به گزارش CNN این سناتورها تاکید کردند فشار اقتصادی ناشی از افزایش بهای سوخت و کالاهای اساسی نارضایتی عمومی را افزایش داده و کاخ سفید را برای دستیابی به راه حل سیاسی تحت فشار قرار داده است. آنها هشدار دادند ادامه این وضعیت می تواند پیامدهای سیاسی و انتخاباتی برای جمهوری خواهان به همراه داشته باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داد به دنبال حملات آمریکا و بیانیه ایران در مورد بسته شدن تنگه هرمز بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است. از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. شهروندان حاضر در میادین پایتخت در 102 شب از تجمعات دیگر بار از امتداد خیابان و میدان به عنوان قدرت میهن اسلامی یاد کردند. آنها گفتند دست برتر همچنان از آن نیروهای مسلح کشورمان است و حمایت از این دلاور مردان جانفشان وظیفه هر ایرانی وطن دوست است.
خیلی ها فکر میکردن 100 عدد پایان است، یک گردی تمام عیار که باید زیرش خط کشید و تمام. اما حالا 102 شب است که کفشا خاکی تر، صداها خشدارتر و نگاه ها عمیق‌تر شده.
ما اصلا تکرار خسته نشدیم و تا جایی که بشه و تا روزی که آقا دستور بدن ما با تمام وجود توی میدون حاضر میشیم.
نباید خسته بشیم، بس دیگران دارن برای ما جونشون رو گشتن، کف دستشون پای لانچر ایستادن، ما هم باید اینجوری چیزی که دستمون برمیاد این کار انجام بدیم.
این دوی بیشتر حالا سنگین ترین بار این 100 شب است. دو نسل متفاوت که امید دارند آخرش به یک یک بزرگ و درخشان ختم شود.
102 تقریبا 2-3 شب.
من عین 102 شب توی میدون بودم.
وظیفه‌مونه از میدان در میدان حضور پیدا بکنیم تا انشالله
دیروزی نهای ماه. 102 شب است که چرخ میچرخند و انگار با هر دور چرخ و فلک این حضور تکراری ریشه دارتر میشود.
خونه خودمون میدونیم، این کشور خودمون، این جایی که باید، این مرز کشورمون میدونیم، باید ازش محافظت کنیم.
یه شب یه ذره دیروزی یه حالمون گرفت.
این تکرار
اصل قدرت و تسلط است.
همه چیز درست سر جای خودش باقی مانده، همین حضور و هم برتری بیچون و چرای ما در میدان.
قطعا ایران دست برتر رو داره.
زده میزنیم، بزنیم دوباره میزنیم.
تهدیدهای توخالی دشمن هم همون تهدیدهای قدیمی است.
شطور در خواب بیند پنبه دانه.
شما امینیم با ما مقابله کنیم کور خوندیم.
حالا خیابان یک خانه بزرگ مشترک شده و موکفهای اطراف لوازم ها.
با هم دیگه مثل یه خانواده هستیم.
همیشه دوست دارم که توی میدون باشم و همشونو ببینم.
یعنی اگر یکیشون یه دقیقه دیر میاد همه سراغشون میگیرن.
حالا حضور این مردم جزئی از هویت این خیابان ها شده.
خیلی هم عقیده این با هم دیگه، خیلی هم فکری.
100 شب انگار اینا همشون پک و فامیل و خانواده من شده.
ما داریم خواهر برادرای اصلیمون رو تو میدون میبینیم. ما مهمونیامون دیگه تو میدونه.
خانه ای که درش را 102 شب است کسی نبسته، چون هنوز منتظرن، منتظر چیزی که شاید در شب 103 یا شبهای بعد از دل همین دوام سر برآورد. مسیح درخشنده، خبرگزاری صدا و سیما.
صد روز بیش از 100 دروغ. دروغ‌های رئیس جمهور آمریکا در 100 روز گذشته صدای مردم آمریکا را هم درآورده است. نمایندگان دموکرات نیز ترامپ را تحت فشار گذاشتند که برای دروغ‌هایش مدرک و سند ارائه کند.
دروغ کنتور نمی‌اندازه، اما ما برای تمام اظهارات ترامپ در 100 روز اخیر درباره ایران کنتور انداختیم تا ببینیم که چقدر از حرف‌هاش بلوف بوده. از بازه زمانی 9 اسفند 1404 تا 20 خرداد 1405 ترامپ در مجموع 323 بار در قالب‌های مختلفی همچون توییت، گفتگو با شبکه‌های خارجی، مصاحبه و سخنرانی درباره ایران صحبت کرده. نکته قابل توجه اینه که از مجموع این صحبت‌ها ترامپ حداقل 103 بار دروغ شاخدار گفته. ترامپ درباره هدف حمله به ایران اینطور گفته بود.
When we are finished, take over your government.
اما بعدها زد زیرش.
We have had regime change. Now regime change was not.
من نگفتم که تغییر رژیم یکی از هدف‌های من است. من یک هدف داشتم، اینکه آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند و آن هدف محقق شده است.
ترامپ درباره تنگه هرمز هم گفته بود.
A great and brilliant day for the world.
امروز روزی عالی و درخشان برای جهان خواهد بود، زیرا ایران به تازگی اعلام کرده است که تنگه هرمز کاملا باز و آماده برای تجارت و تردد کامل است.
If you are the strongest military in the world,
اگر شما قدرتمندترین ارتش جهان هستید، چرا نمیتونید با زور گلوگاه انتهای خلیج فارس رو باز کنید و اجازه دهید کالاهای به شدت مورد نیاز به بقیه نقاط جهان از جمله خودتان صادر شود؟
نابودی موشک‌ها و ناوگان دریایی هم از دیگر مباحثی بود که ترامپ درباره اونها دروغ شاخدار گفت.
نیروی دریایی ایران از بین رفته است. نیروهایشان در ویرانه هستند.
بلوفزنی‌های ترامپ حالا صدای سناتورها و تحلیلگرهای خارجی رو هم در آورده.
روز اول رئیس جمهور گفت که عملیات از برنامه جلوتر است. روز دهم گفت که بسیار کامل است. روز 21 گفت که بسیار نزدیک می‌شویم. روز 32 گفت که خیلی زود خارج می‌شویم. روز 39 ترامپ گفت که یک تمدن کامل خواهد مرد و روز بعد او اعلام پیروزی کامل و مطلق کرد. روز 67 پیشرفت عالی. روز 79 زمان در حال اتمام است.
چاک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا هم میگه ترامپ دروغ میگه. او به مردم آمریکا واقعا دروغ میگه. همین دروغ‌ها باعث شده که دموکرات‌های آمریکا ترامپ رو تحت فشار قرار بدن تا مبنای قانونی ادعای پایان جنگش با ایران رو توضیح بده.
اعتبار مرحله 11 کالابرد برای حدود 35 میلیون نفر دیگر از هموطنان شارژ شد. به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هموطنان با رقم پایانی کد ملی 3، 4، 5 و 6 می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های کالابرگی اقلام ضروری خود را خریداری کنند. اعتبار کد ملی‌های منتهی به اعداد 7، 8 و 9 نیز از 25 خرداد فعال و مردم تا پایان تیر مهلت خرید دارند. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد سقف افزایش اجاره بها در هر استان بر اساس مصوبات شورای مسکن تعیین می‌شود. تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در نرخ‌های متفاوت در استان‌های مختلف از جمله سقف 27% در استان تهران متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان در چارچوب اجرای ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها است.
دولت یه کاری بکنه، یه نظارتی بکنه که صاحب خونه‌ها تا این حد واقعا رو مردم فشار نیارن.
خیلی بالاست. واقعا در توان مردم نیست. اون مقداری که حقوقا اضافه شده، بالا اجاره اصلا نمیخونه.
نماینده های مجلس یکی از راهکارهای حل این موضوع را تعیین سقف اجاره بها میدانستند.
به موقع برای این تمهیدی بکنن و اون اختیارات قانونی که در دست اینها هست، اون سقف رو در نظر بگیرن.
اگر این فاصله شکل بگیره و این قراردادها تمدید بشن، دیگه کار از کار گذشته.
موضوع رو از وزیر راه و شهرسازی پیگیری کردیم.
انشاءالله مصوبه سران سه قوه رو که بگیره، ما سقف افزایش اجاره بها و تمدید خودکار اجاره رو پیشنهاد دادیم.
برخی کارشناسان اعلام کردند طبق قانون نباید تعیین سقف اجاره بها معطل تایید سران سه قوه باشد.
به شمالی موضوع بحث اجازه از سران، یا حالا موضوع تر موضوع در بحث سران قوه مطرح نیست و دولت میتونه در قالب شورای عالی مسکن و یا در استانها در قالب ظرفیت شورای برنامه‌ریزی استانها که موضوع مسکن رو دنبال می‌کنن توی استانها، این بحث اعلام سقف جدید افزایش اجاره‌های مسکن رو بتونه اعمال بکنه،
اینو محبت کنه، ببره تو شورای عالی مسکن که دبیرش خود وزارت خونه است.
حالا مسئولین وزارت راه و شهرسازی میگویند فقط برای تمدید خودکار اجاره‌ها منتظر تایید سران قوا هستند و تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها در برخی استانها انجام شده.
10 استان نرخ گذاری کردن تا پایان این هفته. تاکید شده که همه استان‌ها نرخ گذاری رو انجام بدن. تو تهران، شهر تهران 27%، شورای مسکن استان تهران نرخ گذاری کرده. در سایر شهرهایی که مشمول این قانون هستن 23% افزایش را مقرر کرد.
در صورت عدم رعایت این نرخ از سوی صاحبخانه‌ها ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی شده است.
مستأجرین می توانند تا 5 سال بعد از اینکه قراردادشون نوشته شد از
موجرشون ساختمانشون
شکایت
کنند. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم اعلام کرده مردم برای اینکه در این زمینه کمتر دچار مشکل بشوند، به صورت حضوری به واحدهای صنفی مراجعه کنند.
قیمت‌های همچه باز ما در دفتر مشاوره املاک که مردم به مستأجری و مالک کرایه کنی متفاوت از اپلیکیشن‌های خانه‌یاک هست.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
فیروزه تراشی، گلیم بافی، سفالگری و رودوزی‌های سنتی تنها بخشی از صنایع دستی خراسان رضوی هستند. میراثی ارزشمند که ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد و همچنان روایتگر ذوق، خلاقیت و مهارت هنرمندان آن است.
خراسان رضوی با دارا بودن بیش از 6000 هنرمند صنایع دستی یکی از قطب‌های اصلی هنرهای سنتی در کشور محسوب می‌شود.
ای هنر ماز مادر خو یاد گرفته.
83 نفر در حال حاضر بافنده خانم که سرپرست خانوار هستن تو مجموعه ما دارن فعالیت میکنن.
از 290 رشته صنایع دستی که در کل کشور فعال هست، 95 تاش در خراسان رضوی در حال حاضر مشغول به فعالیت هستن هنرمندانش.
این استان با 95 رشته فعال در صنایع دستی یکی از قطب‌های ملی است، اما قهرمانان واقعی آن این روزها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم میکنند.
اما درخواست ما از دولت اینه که بیشتر تحصیلات بیشتر در اختیار بافندگان بذارن.
عمده ترین مشکلی که ما داریم نوسان قیمت مواد اولیه ای ما هستش. یه عامل دیگه هم هستش که ما با واسطه ها داریم کار میکنیم و خب این واسطه ها چندین دست میچرخه و قیمت خیلی افزایش پیدا میکنه.
یکی از مهمترین صنایع دستی استان ساخت نقره و تراش سنگ است. حدود 90 تن محصولات نقره ای در این استان تولید میشود.
مثل این کارگاه حداقل 200 کیلو در ماه تولید داره. این میشه برسونه مثلا به 300 400 500 نیروی اضافه کنی، ولی اگه جلو قاچاق گرفته نشه متاسفانه جمع آوری میشه.
یکی از مشکلات بزرگی که ما تو مشهد داریم واسه صنعت نقره تداخل شغلیه که از هر اتحادیه میرسه به پروانه میدن به دست ما.
مشهد مهد تولید نقره در خاورمیانه است و عدم صادرات و بسته بودن راه صادرات این بزرگترین مشکلی که روی دستور و کاغذ و قانون صادرات 3 کیلو همراه مسافر رو داریم، ولی در استان خراسان که مهد تولید نقره است و صادراتی انجام می شود این اتفاق نمی افته.
صنایع دستی فراتر از یک سوغات ساده، بخشی از هویت اقتصادی کشور است.
رشته هایی که خاستگاه خراسان رضوی هستند شامل رشته های ترش سنگ های قیمتی نیمی قیمتی هست، زیورالات سنتی و تزئینات گسترده ای که روی زیورالات سنتی انجام میشه. ما سال گذشته منطقه ملی فرات رو در پشت و بز داشتیم که ثبت شد.
ساماندهی شبکه فروش، شناسنامه دار کردن آثار و عبور از مرزهای محدودیت مهمترین برنامه هفتم توسعه در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. در آخرین آمارها سال گذشته صادرات صنایع دستی در خراسان رضوی از طریق گمرکات به آمار 22 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات چمدانی بیشتر از این آمار می باشد. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
چند خبر ورزشی. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال مغلوب تیم قدرتمند برزیل شد. ملی‌پوشان ایران در این دیدار به رغم ارائه نمایشی تماشاگرپسند به ویژه در دست‌های اول و دوم 3-1 مغلوب میزبان شد تا در نخستین گام امتیازی کسب نکند. تیم ملی والیبال ایران در دست دوم این مسابقه 25-23 به پیروزی رسید تا شوک بزرگی به تیم و تماشاگران برزیل وارد کند، اما در دست‌های اول، سوم و چهارم نتیجه را به حریف قدرتمند واگذار کرد. روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی پس از بازی با برزیل گفت: هرچند باختیم اما در این مسابقه ثابت کردیم که در مسیر درستی قرار داریم. برناردو رزنده سرمربی برزیل هم پس از بازی مقابل ایران اظهار کرد که بازی سختی مقابل ایران داشتیم که اولین مسابقه برزیل بود. فکر می‌کنم دو تیم اشتباهاتی داشتند اما پایان بازی خیلی سخت بود. بلغارستان، آرژانتین و بلژیک دیگر حریفان ایران در این رقابت‌ها هستند. همچنین در ادامه مسابقات والیبال جام زنان آسیا که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم ملی والیبال کشورمان بامداد امروز در چهارمین دیدار خود در این رقابت‌ها 3-0 مغلوب ویتنام شد. تیم کشورمان فردا در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی به مسافه هنگ کنگ می رود. 23مین دوره بازی‌های جام جهانی فوتبال امشب با دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی در شهر مکزیکو سیتی افتتاح می‌شود. این دوره از رقابت‌ها برای اولین بار با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال کشورمان هم که در اردوی مکزیک به سر می‌برد، امروز در یک بازی تمرینی به مسافه تیم زیر 21 ساله‌های تیخوانا می‌رود. تیم ایران در دور گروهی 26 خرداد با نیوزیلند، 31 خرداد با بلژیک و 6 تیر با مصر روبرو می‌شود. پرونده ی هفته 28 لیگ یک فوتبال با صدرنشینی نساجی بسته شد. در آخرین بازی‌های هفته مثل شهر بابک 7-0 داماش گیلان رو برد و با 57 امتیاز بعد از نساجی 59 امتیازی در رده دوم ایستاد. پالایش نفت بندرعباس هم 1-0 از سد شهرداری نوشهر گذشت. در ادامه رقابت‌های انتخابی بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به میزبانی تایلند، دیروز تیم ملی کشورمان با برتری 81-59 مقابل لهستان ضمن کسب سومین پیروزی پیاپی به عنوان صدرنشین گروه دو، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2026 کانادا را به دست آورد. در پایان مسابقات کشتی آزاد رقابت‌های جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان در برزیل، تیم ایران با 7 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز قهرمان شد. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم گلگوهر سیرجان به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2 حضور خواهد داشت. و اتحادیه جهانی کشتی رده‌بندی برترین‌های وزن مختلف را اعلام کرد که بر این اساس رحمان عموزاد نماینده وزن 65 کیلویی ایران پس از قهرمانی در رقابت‌های رتبه‌بندی مغولستان بار دیگر در جایگاه نخست جهان قرار گرفت. همچنین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پس از کسب 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز از این مسابقات امروز به میهن بازگشت. سازمان هواشناسی برای نوار شمالی کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده. سایر نقاط کشور هم آسمان صاف و آفتابی خواهند داشت. برای اطلاع از جزئیات بیشتر وضع هوای کشورمون گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم. توضیحات بیشتر رو بفرمایید برای شنوندگان.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که خانم ایرمی، اون چه که نقشه های امروز نشون میده در بیشتر مناطق کشورم شاهد افزایش دما هستیم، به طوری که در آذربایجان شرقی 2 درجه نسبت به صبح پیش هوا گرمتر شده، در زنجان 3 درجه، در قزوین 1 درجه و در استان البرز 5 درجه و در تهران هم نسبت به صبح پیش در همین زمان 2 درجه افزایش دما داشتیم. میانگین بین 2 تا 3 درجه در بیشتر مناطق کشورمون افزایش دما رو داریم. ولی همچنان بارش‌های بهاری ادامه داره. برای امشب در شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و در دامنه و ارتفاعات استان‌های مثل تهران، البرز، قزوین، سمنان، مازندران و گیلان میشه گفت گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و حتی در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک رو داریم. این شرایط از فردا جمعه تا روز دوشنبه هفته آتی در شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ میده. به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، همچنان تا چند روز آینده در بخش‌های شرقی کشورمون در بعض ساعات وزش باد شدید و گاهی هم گرد و خاک رو داریم. دیگه در مورد دریاها باید بگم که برای 3 روز آینده آبهای خلیج فارس و دریای عمان موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم برای امشب حالا رگبار و رعد و برق و گاهی حالا بارش های خیلی پراکنده و وزش باد شدید رو داره که حالا بیشتر بخشای غربی و جنوبی استان با گرد و خاک هست و بیشینه دمای تهران که 36 درجه میشه و برای فردا به 37 درجه هم میرسه. من در خدمتتونم خانم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:04 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای بامدادی. تا بخش دیگری از اخبار رس ساعت 11 خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و قائد الغر المحجلین، السلام علیک یا بابا. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواسطة.